بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المعین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در اوامر رسید به بحث درس نهم، دلالت صیغه امر بر مره و تکرار، که عرض کردیم این مره و تکرار گاهی اوقات به معنی فرد و افراده، گاهی اوقات به معنی دفعه و دفعاته. ما در فارسی هم این رو داریم، گاهی اوقات میگیم یک نفر چند نفر، یک چند، گاهی اوقات میگیم یک دفعه چند دفعه، درسته؟ خب مولا گفته تصدق علی فقیر. میخواد بحث کنیم که این تصدق علی فقیر، این صیغه ام دلالت میکند بر این که واجب است صدقه بدهید بر یک فقیر یا چند فقیر، درسته؟ یعنی شما در آن واحد میتونید بگید به یک فقیر صدقه بدی یا به چند نفر بدی. 50,000 تومان داری، میتونی این 50,000 تومان رو به 5 تا فقیر بدی یا به یک فقیر بدی. خب صیغه هم به کدوم دلالت میکنه؟ یعنی که واجب است به یک نفر یا چند نفر. و به یه جور دیگه میشه این بحث رو مطرح کرد، بگیم که صدقه دادن واجب است یک دفعه یا چند دفعه. مثلا شما در طول روز، شبانه روز میتونید 2 دفعه صدقه بدید، 3 دفعه صدقه بدید. خب تصدق علی الفقیر معناش چیه؟ معناش اینه که 1 دفعه صدقه بده، مثلا اول صبح صدقه بده، یا نه دلالت بر تکرار میکنه، یعنی دفعات، صبح صدقه بده، ظهر صدقه بده، شب صدقه بده، درسته؟ دلالت بر چی داره؟ اینو میخوام بحث کنم. ایشون میفهمه که به هر دو معنا میشه بحث کنه، چه به معنای فرد و افراد، چه به معنای دفعه و دفعات. خب ایشون میفهمه که به نظر ما حق در مسئله این است که صیغه امر نه دلالت بر مره میکند، مره چه بنای فرد، چه بنای دفعه، و نه دلالت بر تکرار میکند، تکرار هم چه به معنای افراد، چه به معنای دفعات، بر هیچ کدوم اینا دلالت نمیکند. چرا؟ شبیه هم بیانی که توی بحث قبلی، یعنی تو بحث فور و تراخی داشتیم، رو اینجا همشون میارن. استدلالی که اینجا میاره شبیه هم استدلالی که اونجا میاره، میگه چون در صیغه هم ما یه ماده داریم، یک هیئت، درسته؟ خب ماده تصدق علی الفقیر، اون ماده هم چیه؟ صدقه دادن، تصدق. خب تصدق معناش چیه؟ تصدق این تصدق، این صدقه دادن. ما دیگه از این ماده تصدق نمیفهم که تصدق یعنی صدقه دادن یک بار یا چند بار، تصدق به یک نفر یا چند نفر، اینا توش نیست که. تصدق تصدق، صدقه دادن، بیشتر از این دیگه ما از چیزی نمیفهمیم. در ماده هم بیشتر از این نیست، یعنی ماده هم دلالت میکنه به اصل طبیعت، بر اصل طبیعت صدقه دادن، ماهیت صدقه دادن، بیشتر از این دلالت. مولا گفته سله، خب وقتی گفته سله، عرض به حضور شما که ما ماده سله چیه؟ همون صلات. خب صلات یعنی چی؟ صلات یعنی همین نماز، همین عبادت خاص مخصوص. خب این بیشتر از این که دیگه این ماده دلالت نداره، نه که صلات یک بار یا چند بار یا یه دونه صلات یا چند تا صلات، اینا دیگه توش در نمیاد، درسته؟ صلات یعنی صلات، دلالت میکنه بر خود طبیعت صلات، مجرد از هر قید و شرط و چیز دیگه. این راجع به ماده. اما هیئتش هم که هیئت صیغه امر هم که یک معنای عام می‌داره و معنای نسبت بعضی است. صیغه هیئت رو واضح وضع کرده برای اینکه چه معنایی رو به ما بفهماند، برای اینکه معنای این معنا رو بفهماند که من آمر از شما این فعل رو می‌خوام و شما رو به سوی این فعل می‌فرستم، درسته؟ بعث میکنم، تحریک میکنم، بری به سمت اون کار. بیشتر از این نیست. یه موقع میگیم ضربه، داریم خبر میدیم، یعنی هیئت ضربه دلالت میکند بر این که یک آقای در گذشته این ضرب رو انجام داد، درسته؟ با هیئت ضربه این رو میفهمونیم نسبت حدوثیه در زمان گذشته بین این آقای زاره و اون فعل ضرب، درسته؟ و معناش هم اخبار، این خبر. یه موقع این ماده ضرب رو تو هیئت اضرب. اضرب یعنی چی؟ از این هیئت چی میفهمی؟ آقا برو این کار رو انجام بده. پس این هیئت رو ما وضع کردیم برای که برو این کار رو انجام بده که اسمش گذاشیم نسبت البعثیه. نسبت میگیم چرا؟ چون معناش رو اطرافه. معنای هیئت فقط مربوط به یه طرف نیست، سه طرف داره. یه طرفش من آمرم، یه طرف شما مأموری، یه طرف هم مأمورون بهه، درسته؟ یعنی نسبت سه طرفه رو دارم میفهمونم، لذا میگیم نسبت بحثیه. ما از اینکه این ماده ضرب رو میبریم تو اضرب اینو میفهمیم که آقا من از تو این ضرب را میخواهم، درسته؟ اینو میفهمی یا نمیفهمی؟ همین رو بری تو ماده زاربان، تو هیئت زاربان یه چیز دیگه میفهمی، درسته؟ خب ایشون میگه خب ما از این هیئت صیغه هم غیر از نسبت بعثی با چیزی نمیفهمیم، نه که نمیفهمی که من از تو این ضرب را میخواهم یک بار، یا از تو این ضرب را میخواهم چند بار، یک بار، چند بار، یه دونه، چند تا، اینا اصلش فهمیده نمیشه. فقط این که من از تو این کار را میخواهم، یه بار انجام بده، ده بار انجام بده، اینا دیگه توش نیست. پس تو خود صیغه امر، خود این لفظ صیغه امر، به مادتهی و هیئته نه مره وجود دارد نه تکرار، درسته؟ بله، اگر مولایی اومد گفت اضرب و دیگه هیچ چیز دیگه اضافه نکرد، هیچ قیدی توضیح چیزی نیاورد، ما میفهمیم که اگر یک بار انجام بدهیم کافی است. منتها این دیگه تو معنای صیغه امر نیست که بگیم صیغه امر مثلا معناش اینه که بزن یک بار، نه. معنای صیغه امر یعنی بزن. خب اما ما چون مولای حکیم، متکلم حکیم، قیدی اضافه نکرد، میفهم که یک بار هم انجام بدیم کافی است. چون اگر چند بار رو میخواست میگفت بزن، بابا این درس نمیخونه که، دنبال علم نیست، شلاق بردار بزن، بزن بزن دنبال علم. لیت السیاط بیدی، که امام صادق فرمود ای کاش شلاق تو دستم بود میزدم این جوانان شیعه رو تا برن سراغ علم. اونجا اگر مولای حکیم میخواد بگه چند بار بزن، میگه با یه بار فایده ای نمیگه، صبح و ظهر و شام اینو بزن، در اوقات پنجگانه نماز اینو بزن تا بالاخره تقریر بیاره، درسشو بخونه، مباحثشو جدی انجام بده، تو کلاس حضور داشته باشه، غایب نشه، نخوابه. خب عرض به حضور شما که اگر مولای حکیم منظورش چند بار باشه باید بگه یا اضرب هو مثلا علی مواقیت الصلات، درسته؟ ولی وقتی میگه اضرب، خب بزن، شما میری میزنی، همون شد دیگه، امر مولا رو امتثال کرد، بیشتر از این دلالت نه. بس این یک بار رو ما از اطلاق فهمیدیم. اطلاق یعنی چی؟ یعنی از اینکه مولا قیدی نزد، مطلق آورد، درسته؟ از این میفهمیم، به اصطلاحش میگیم اصالت اطلاق، یعنی قانون در اینجا قانون عقلا این است که اگر مولایی یک کاری را از شما بخواد و قیدی چیزی نیاره، شما هم اصل اون کار را انجام بدی کافیه. درسته؟ قانون عقلا اینه. ما از این باب میگیم یک بار میفهمیم و الا خود معنای امر غیر از این که من این طبیعت را از تو میخواهم چیز دیگری نیست. اضرب یعنی بزن، خود معنای امر نیست. اضرب معناش این نیست که بزن یک بار یا بزن چند بار. یک بار چند بار تو معناش نیست. خب این قسمت هم بخونم. و کیف ما کان فالحق انها لم توزع للدلالت على المره ولا على التكرار. حق این است که صیغه ام وضع نشده است برای دلالت بر مره و نه بر تکرار. مره و تکرار به هر دو معنا فرقی نمی‌کنه، دفع و دفعات یا فرد و دفعات. و ذالک، خب چرا میگید حق این است؟ بیان ذالک لانه قلنا سابقا، زیرا ما قبلا هم گفتیم. کجا گفتیم؟ همین بحث قبلی تو فور تراخیم همین بیان بود که ان الصيغه تتشکل من الماده والهيئه. گفتیم که صيغه از ماده و هيئت تشکیل شده. حتی اینو قبلا هم گفته بود اصل این که صيغه از ماده اینو تو اما اول بحث عوامر. والماده انما وضعت للماهيه المعرات عن كل لحاظ و شرط. ماده وضع شده است برای ماهیتی که مجرد باشد، عاری باشد از هر لحاظ و شرط. درسته؟ ماده مثلا تصدق علی الفقیر، مادهش هم تصدق است. ماهیت تصدق، صدق دادن، نه صدق دادن در روز، صدق دادن در شب، صدق دادن یک بار، صدق دادن چند بار، اینا دیگه توش نیست. صدق دادن در خفا، در آشکار، اینا دیگه توش نیست. اینا رو بخوام بفهمونیم باید الفاظ دیگری هم اضافه بکنیم. ما باشیم متصدق بیشتر از این نمیفهمیم. والهيئه انما وضعت لانشاء البعث والتحريك. خب یه هیئت هم داره. هیئت چی؟ هیئت هم میگه بعث شده است برای انشاء بعث و تحریک. خب و نه اینکه بعث یک بار، تحریک یک بار یا چند بار، یک بار چند بار، اینا توش نیست. صرفا برای انشاء بعث، یعنی من از تو این را میخواهم، برو انجام بده، برو این طرف رو بزن مثلا، برو صدقه بده، برو نماز بخون. برای این شاید بحثه. اینکه یک بار چند بار یه دونه چند تا دوش نیست. و ذالک للتبادل. آقا دلیلی شما چیه که میگی وضع شده؟ میگه تبادل. هم نسبت به ماده هم نسبت به معنای هیئت تبادل دارد. و تبادل هم علامت وضعه. فلا دلالت من قبل صیغه علی ذلک. بنابراین دلالتی از جانب صیغه بر مره یا تکرار نیست. علی ذلک یعنی علی کل واحد من المره و تکرار. ولا یوجد منشأ سواهما من ناحیه الوضع لکی یدل علی احدهما. بعد میگه اگه بخوایم به لحاظ وضع صیغه بررسی بکنیم، در وضع صیغه غیر از این ماده و هیئت چیز دیگری هم نیست که ما بخوایم بگیم مثلا یه عنصر سوم اینجاست که اون دلالت بر مره و تکرار. نه، تو صیغه دو چیز بیشتر نیست، یه ماده داره یه هیئت داره. ما هم نگاه میکنیم میبینیم نه ماده دلالت بر مره و تکرار میکنه نه هیئت. چیز سوم یا ما اینجا نداریم که بگیم از اون امر سوم مره یا تکرار رو فهمیدیم. چیز دیگه نیست تو این صیغه که، همین دوتاست. درسته؟ ولا یوجد منشأن، و منشأی نیست سواهما یعنی غیر از ماده و هیئت از ناحیه وضع، از ناحیه وضعی بخوام بررسی بکنیم، منشأ دیگری وجود ندارد لکی یدل تا دلالت بکند بر احدهما، بر مره و تکرار. درسته؟ این که میگه من ناحیت الوضع یعنی در وضع این کلمه دیگه غیر از این دوتا عنصر که یکی ماده است یکی هیئت چیز سومی نه. بله منشأ خارج از وضع داریم که همون اطلاقه. یعنی ما از اطلاق صیغه امر مره را میفهمیم، ولی این ربطی به وضع ندارد. لذا میگه منشأی از ناحیه وضع دیگه نداریم، درسته؟ غیر از ماده و هیئت.
بله. مثلا عرض کنه که ازره، مثلا میگه بزن، خب بعد اون مخاطبه بیاد اون زدن رو چندین بار انجام بده، مثلا یه بار نزنه، دو بار، سه بار، چهار بار بزنه، خب بعد میتونه مولا اون رو توبیخ کنه که چرا چهار بار پنج بار زدی؟
توبیخ نه دیگه، من اینکه قرینه‌ای داشته باشین که مثلا زیاده روی نباید بکنه، اینا اون دلیل دیگه باید داشته. بلاس ازره با یه بار هم میشه، با چند بار هم میشه. نعم، این ظاهر من اطلاق صیغه، ظاهر از اطلاق صیغه، هوال اکتفاء بالمرت دفعتا و فردا. میفهمم که بله، ظاهر از اطلاق صیغه این است که میتونید اکتفا کنید به یک بار، به مره. مره میگه هم دفعتا یعنی یک بار، هم فردا یعنی یک نفر، یعنی مرده به هر دو معنا، هم به معنای دفعه هم به معنای فرد. میگه بله، از اطلاق صیغه ما میتونیم این رو بفهمیم که یک بار کافی است. نه اینکه، باز اینو دقت کنید، ازره اطلاقش یعنی آقا یک بار بزنی کافیه، نه اینکه باید یک بار بزنی. باید از توش در نظر دو بارم بزنه، سه بارم بزنه، مولا نمیتونه اعتراض کنه، مگر یعنی که یک قرینه یه چیزی داشته باشیم که آقا مثلا بیشتر از این نه بزن. ولی ما باشیم موسیقی هم مثلا گفته تصدق علی فقیر، به فقیر صدقه بده، حالا شما میگه از این اطلاقش میفهمی که یه بار صدقه بده کافیست، حالا شما دو بارم دادی، سه بارم دادی، مولا نتونه اعتراض کنه، ولی یک بار کافیست از اطلاق نمیفهمی. و ذالک چرا؟ و ذالک لأن الامر الحکیم اذا کان بسبب بیان کل ما له دخل فی غرضه من الامر ولم یقیده بالدفعات او الافراد یظهر من اطلاق صیغته انه اکتفى بالدفعة الواحده والفرد الواحد والا بین خلافه. میگه زیرا امر حکیم اگر در صدد بیان تمام اون چیزهایی که در غرضش دخیل هست دخالت داره باشد، یه موقع است مولا در مقام بیان اصل یک کاری هست، مثلا میخواد بگه اقیم، وقتی میگه اقیم الصلاة تو قرآن، اقیم الصلاة یعنی خود نماز بخونید، اصل این که نماز باید بخونید رو داره میگه، درسته؟ اصل این رو میخواد بگه، در صدد بیان تمام خصوصیات و جزئیات نماز نیست که تمام اجزا و شرایط و اینا رو همه رو بخواد اینجا بگه. میخواد بگه ما در اسلام یه واجبی داریم به نام نماز، فعلا اصل این رو میخواد بگه، اون ریزکاری ها رو جزئیات رو نمیخواد بگه، درسته؟ اونجا ما نمیتونیم اصالت الاطلاق جاری کنیم، ولی در جایی که در مقام بیان تمام خواستاش، یعنی هر چیزی که در غرضش در اون خواستش دخالت داره میخواد بگه. مولا براش مهمان اومده، عبدشو میخواد بفرسته میوه بخره، درسته؟ خب هر چیزی که مورد غرضش هست رو مولای حکیم میگه دیگه، اگر مثلا سیب میخواد، اونم نه هر سیبی، میگه برو سیب درشت شیرین مثلا قرمز بخر، درسته؟ خب اگر هر چیزی دخاله، مثلا میگه اولا باید شیرین باشه، درشت باشه، قرمز باشه، هر خصوصیتی هست که باید بگه. پس اگر در مقام بیان بود ولی نگفت، حالا هیچ خصوصیتی رو نگفت یا بعضی از خصوصیات رو نگفت، میفهمی که پس این خصوصیات دخالتی در غرض او نداشته. گفت برو سیب بخر، نگفت زرد باشه، قرمز باشه، شیرین باشه، درشت باشه، چی باشه، هیچی نگفت. میفهمی خب پس هر سیبی بخریم کافیست، حالا مثلا مهمان نداره برای خوردن خودشونه، یا برو دو کیلو سیب بخر. خب اینجا همینجور، اینجا میگیم که مولای حکیم اگر به اصطلاح در مقام بیان باشد، در مقام بیان چی؟ در مقام بیان تمام اون چیزهایی که براش مهمه باشه و بعد یه خصوصیتی رو نگه، معلومه که اون خصوصیت تو غرضش داخل نبوده، اون به نمیخواسته. ما لم یقله لم یرده. اینجا مولا به ما گفت تصدق علی الفقیر، نگفت که در مقام بیانم بودم، نگفت مثلا یک بار چند بار، چی نگفت یه دونه فقیر چند تا فقیر، نگفت. از این میفهمیم که پس همون یه بار و یک فقیر رو بدیم، بهش صدقه بدیم، کافی نیست. اگر چند بار براش مهم بود، چند فقیر براش مهم بود، مثلا مهم قربانی کرده، بگه این گوشت رو ببر مثلا برای مثلا چند به چند تا فقیر بده، مثلا میگه به یه نفر ندی، یا فقیر زیاده به چند نفر بده، تقسیم کن به چند نفر. خواهی برش مهمه میگه چند نفر، ولی نگفته چی. یه قربانی سر بزن صدقه بده، خب نگفت به یه نفر به چند نفر. خب شما بگه بس من به یه نفرم بدم، امر مولا رو اطاعت کردم. اگه براش مهم بود چند نفر یا چند دفعه، اینا رو باید میگفت. فذلک لأن الأمر الحکیم، و ذلک یعنی این که اطلاق صیغه دلالت میکند بر اکتفای به یک به مره، به خاطر این است که آمر حکیم وقتی که در صدد بیان تمام این چیزهایی که دخیل در غرضش هست باشد، دخیل در غرضش باشد از امر، یعنی این امری که میکنه مولا یه غرضی داره دیگه، مولا همینجوری که امر نمیکنه، مولای حکیم یه غرضی داره، یه خواسته‌ای داره، یه هدفی داره، در این غرضش از امر، در این خواستش از امر کردن، هر چیزی که دخیل باشد اگه در مقام بیان بود، ولم یقید هو به دفعات اول افتاد، و مقید نکرد اون امر خودش را به دفعات یا به افراد، نگفت چند دفعه، نگفت چند تا قربانی، نگفت به چند تا فقیر، هیچی نگفت. در این صورت یظهر من اطلاق صیغته، ظاهر می شود از اطلاق صیغه اش، یعنی همون عدم تقیید، که انه اکتفا به دفعت الواحده والفرد الواحد، معلوم می شود که اکتفا کرد به یک دفعه واحده و یک فرد واحد. و الا بین خلافه، و الا یعنی اگر یک اکتفا نمی کرد به یک بار یا یک فرد، باید خلاف این رو تبیین میکرد، توضیح میداد که آقا من یه بار نمیخوام، یه بار صدقه دادن نمیخوام، مکررن صدقه بده، به یه فقیر نمیگم صدقه بده، به چندین فقیر صدقه بده، اگر قید از اینو میخواست باید بیان. فحکمته فی کلامه و طریقت طلبه، پس حکمت این آمر حکیم در کلامش، در حرف زدنش و در روش امر کردنش، این حکمتش قرینتون علی ظهور صیغت امرهی فی کفایت المرد، این قرینه است بر این که ظهور داشته باشد صیغه امرش در کفایت مرد. مرد به معنی دفعه، به معنی ثم انه لا اشکال. بعد ایشون فهمه که این از یک طرف، یعنی ما به لحاظ اطلاق صیغه مرد اکتفای به مرد رو بفهمیم، به لحاظ عقلی هم بخوایم حساب بکنیم، عرض کنم که میگیم که یک بار قطعا باید انجام بشه، یعنی عقل میگه بالاخره مولا به تو امر کرده و حق و طاعت داره، تو باید از او اطاعت کنید، خب دیگه قطعا یک بار رو باید انجام بدید. حالا دیگه عقل میگه یک بار باید حتما انجام بشه، حالا بیشتر از یک بار اون دیگه دلایل دیگه میخواد، ولی یک بار رو قطعا باید انجام بدی. ثم انه لا اشکال فی لزوم البرته عقلا، اشکالی نیست در این که لازم است یک بار عقلا ایضا، یعنی همچنان که اطلاق اقتضا میکرد که یک بار، البته اونجا اکتفای به یک بار بود که یک بار میتونی انجام بدی، ولی عقلا هم ما یک بار رو میفهمیم و لزومش رو هم میفهمیم، درسته؟ یعنی میگیم حداقل یک بار باید انجام بشه. لأن کل امره، خب عقل از کجا این رو میگه؟ میگه زیرا هر امری یبتزی ان یمتثل، هر امری اقتضا میکنه که امتثال بشود عقلا، درسته؟ یعنی هر امری که از جانب مولا متوجه عبد شد عقلا لزوم امتثال داره دیگه، باید امتثال بشه، امتثال داره اطاعت کرده. و اقل ما یتحقق به الامتثال و کمترین مقداری که با اون امتثال محقق می شود هو المره، من حداقل یک بار دیگه. نعم لزوم الاکثر یحتاج الى دلیل، بیشتر از یک بار این نیازمند به دلیل هست.
بله. یک بار توی یک بار موقع امر مولا میشه ارشادی دیگه، چون وجودش رو عقب میگه دیگه، اگه یک بار وجود ارشاد به حکم عقب دیگه.
خدمت شما عرض کنم که یعنی اگر مولا خودش بگه، بگه اضرب مرتن، نه ارشاد به حکم عقل میشه. عقل اینجا که عقل میگه آقا باید امتثال کنی، حکم میکند به لزوم امتثال، درسته؟ لزوم امتثال هم با یک بار محقق میشه. اما اینکه من عقلا بفهمم که فلان امر مثلا وجوب حج یک بار است در طول عمر، وجوب صوم بارهای متعدد است، اینا کار عقل نیست، اینا کار شارعه که به اصطلاح مصلحت و مصلحت واقعی و نفس العملی این واجبات رو میدونه و یه جا مصلحت رو در یک بار میبینه، یه جا در چند بار میبینه. این اینجوری نیست که ما عقل ما ابتداعا خودش تشخیص بدهد که مثلا وجوب صوم مثلا یک باره، وجوب صلات یک باره، تو همه واجباتی وجوب حج یک باره. بعد خدمت شما عرض کنم که اگر شعارم یه جا گفت یک بار بگیم ارشاد به حکم عقله، نه، یک بار به این معنا رو عقل درک نمی کنه. این رو که میگیم عقل میگه آقا امتثال امر مولا واجب است، و خب خارجن هم شما میخوای امتثال کنی حداقل یک بار باید انجام بدی. این یکم فرق. خب تنبیهون، تنبیهون چی میگه؟ ما تا حالا دقت کردید مثال هایی که زدیم، عرض کنم که واجب هایی که مثال میزدیم واجب مطلق و مشروط نبود، شرط براش نمی آورد، مثلا تصدق علی الفقیر سلب. اما گاهی اوقات برخی از خطابات هست که به صورت مشروطه، درسته؟ اگر به صورت مشروط باشه اینجا باز ما یه بحث مره و تکرار رو میتونیم داشته باشیم، درسته؟ اون مره و تکرار که تا حالا میگفتیم به اعتبار خود صیغه امر بود که گفت تصدق علی الفقیر، تصدق علی الفقیر یعنی یک بار یا چند بار، اینا رو بحث کرد، گفتیم خود صیغه دلالت ندارد، اطلاق اکتفا به یک بار است، مقتضی اطلاق عقلم که میگه یک بار حتما باید انجام بشه، درسته؟ این راجب خود صیغه امر. گاهی اوقات صیغه امر ما مقید به یه شرطی است، همراه با یه شرطی اومده. خب عرض به حضور شما که اینجا اگر مشروط به یک شرط بود آیا ما ازش یک بار میفهمیم یا چند بار میفهمیم، درسته؟ مثلا یه مثال بزنم، مثلا میگی که فرض بفرمایی که ان اتلفت مال الغیر، اگر مال غیر را تلف کردید، درسته؟ و اجبره، یعنی جبران کن اتلاف رو، خسارتی که زدی با جبران کن. خب اینجا ما ازش مره میفهمیم یا تکرار میفهمیم؟ ازش میفهمیم که هر بار که تلف اتلاف کردم وجوب جبران هست، یا نه ده بارم که مال غیر تلف کردم یه بار جبران کنم کافیه؟ این الان خودش یه سوالی میگه. مثلا فرض بفرمایی که میگه اگر فرض بفرمایی که جنوب شدی غسل کن، خب طرف اولش هم جنوب شد حال نداشت بره غسل کن، دوباره آخر شب هم جنوب شد. الان اینجا دو تا قسمت بکنه یه دونه قسمت یه دونه. خب اون قبلیه چی؟ اون یه بار بود یا چند بار؟ دو تا مثال زدم دیگه. یه مثال مثلا میگه آقا اگر روزه را در ما روز ماهواره که رمضان روزتو شکستی کفاره بده. خب اینجا مثلا در مثلا روز اول ماه رمضان روزشو خورد عمدن، روز دوم هم عمدن خورد، روز سوم هم خورد، این کفاره هم نداده. اینجا الان چند تا کفاره باید بده؟ یه دونه یا سه تا؟ خب اون تو مثال غسل چی؟ یه دونه غسل باید بکنی یا چند تا؟
یه دونه.
موضوعاتش متفاوته.
غسل مثل این نمونه. شما خوبی نخوردی نهار میرسه، موقع نهار میرسه. یه دونه میخوری واسه این که صبحونت اضافه بشه، یا یه دونه میخوری که نهار، یه دونه میخوری. یه دونه میخوری هم صبحونه هم نهار.
چرا این تفاوت در احکام از همین ادله به دست اومده دیگه. یعنی یه دلیل رو ازش اینجوری فهمیدن، یه دلیل اونجوری فهمیدن. چرا ما دو جور میفهمیم؟ چه فرقی داره؟ حالا الان شوالی الان میخواد حالا مجتهد بشه جواب بده. چرا؟ خب ایشون میفهمه که اگر قید ظهور داشته باشد در سببیت تامه، در این صورت ما ازش تکرار رو میفهمیم. یعنی وقتی میگه که آقا اگر روزه را شکستی کفاره بده، ما از این خطاب میفهمیم که این افطار روزه یعنی شکستن روزه، روزخاری علت است و سبب تام است برای وجوب کفاره. خب اگر یه سبب تام داشتیم یه معلول داریم، یه وجوب کفاره، ولی دو تا سبب تام دو تا معلول میخواد، سه تا میخواد. میگه اگر مال دیگری را زدید در رو داغون کردی اتلاف کردی از بین بردی، فاجبره جبران کن. درسته؟ اینجا میگه ما ازش سببیت تامه رو میفهمیم، یعنی این اتلاف مال مردم علت تامه است برای وجوب جبران، وجوب دادن خسارت. و یه بار اتلاف کردم یه وجوب خسارت میاد، دو بار اتلاف کردم دو تا میاد، سه بار اتلاف سه تا میاد. درسته؟ نه که همه رو تداخل بکنه در هم و یه دونه چیزش. اما در بعضی جا ما سببیت تامه را نمیفهمیم. مثلا میگه این از این ابتفقت ازل، اگر جنوب شدی پس قسل کن. میفهم که این جنابت مقتضیه برای وجوب غسله، علت تامه نیست، سبب تامه نیست. نظر طرف اگر جنوب شد غسل نکرد، بار دوم جنوب شد خواست بره غسل بکنه، میگه یه غسل کافیه. درسته؟ خب ایشون میفهمه که انقید الامر بقیدن. وقتمون هم تموم شد متأسفانه. تطبیقش باشه بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.